بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث حیض رسیدیم به اقسام حائض که پای تابلو این موردی که دارای عادت هست و موردی که عادت برش مستقر نیست در واقع دو قسم کلی میشه که در رساله‌های فارسی میفرمایند که این در رساله‌ای که الان مراجعه میکنه الان اینطوریست که زنهای حائض 6 قسم هستند. 3 قسمش کسانی هستند که دارای عادت هستند و 3 قسمش هم دارای عادت نیستند. ملاحظه بفرمایید، 3 قسمی که دارای عادت هستند جلسه قبل گفتیم و راحت هم بود، مثالی هم برای هر کدومشون ذکر شد در کتاب. فرمودن که حائضی که دارای عادت هست، این در تابلو دارای عادت هست، عادتش گاهی وقتی است، یعنی طی 2 ماه متوالی در وقت معین خون میبیند. مثلا اول این ماه که خون رو دیده، ماه بعد هم باز اول ماه میبینه. یا مثلا اگر 5 شروع کرده به دیدن خون، ماه بعد هم همین 5 هست. این میشود وقتیه. 2 ماه متوالی این وقت رو مشخص کرده. یه وقت نه، فقط عددیه است. عددیه یعنی طی 2 ماه متوالی به عدد معین خون میبینه. ماه اول، حالا وقتش فرض فرمود اول ماه بوده یا سوم یا پنجم یا دهم مهم نیست، ولی خونی که دیده مثلا 7 روز بوده. ماه بعد هم حالا 2 روز جلوتر یا 2 روز عقبتر، ولی 7 روز دیده، از اون موقع که دیده از عدد 7 رد نشده. این میشه عددیه. اگر این هر دو با هم باشه میشه وقتیه و عددیه، یعنی هم وقتش منظمه و مثلا اول ماه هست شروعش، و هم عددش یکسان هست که طی 2 ماه متوالی به عدد معین و در وقت معین خون میبینه. خب اینو ما گفتیم، اینجا دیگه از لمعه هم در واقع مثالهاش رو خوندیم، ولی اونی که الان مورد بحث ما هست و یه اختلافی هم بین اصطلاح لمعه و اصطلاحی که ما الان عرض میکنیم هست، که حائضی است که بدون عادت باشه، که امروز حالا در رساله ها نگاه کنید بدون عادت رو همینطوری معنا کردن که من عرض میکنم. لمعه هم همین معنا رو به یه حساب کرده، ولی خب یه اصطلاح دیگر هم نقل کرده. بدون عادت، بدون عادت 3 گروه باز هستن. مبتدعه، کسی که دفعه اول خون دیدن اوست، خب طبیعتاً عادتی برای او در نظر گرفته نشده، که این میشه مبتدعه. مورد دوم ناسیه هست، عادتش رو فراموش کرده، یادش نیست مثلا چند روز بوده، یا در ماه گذشته ازش میپرسن یادش نیست که مثلا اول ماه بوده یا 5 ماه بوده. اینم در واقع بدونه که اگرچه عادت داره، ولی در حکم شخصی است که عادت براش روشن نیست و عادتی نداره. یکی هم مضطربه است. مضطربه این عادت معینی نداره، این که مثلا فرض فرمایید اول ماه باشه یا 5 یا 6، اینا مشخص نیست. گاهی فاصله 2 تا عادتش مثلا 20 روز میشه، گاهی 25 روز میشه، گاهی 18 روز میشه، و این از نظر زمان. از نظر به اصطلاح عدد هم ممکنه عدد 5 باشه، گاهی 7 باشه، گاهی مثلا تا 8 و 9 هم ادامه پیدا کنه. این استراب عددی و استراب وقتی داره. خب این 3 قسم، دقت بفرمایید، اسمش روشه دیگه. مبتدعه ابتدای کار هست، ناسیه از نسیان و فراموشیش، مضطربه هم یعنی استراب در عدد و وقت دیده میشه. حالا این رو بیایم در عبارت ملاحظه بفرمایید، در عبارت اون 3 قسم اول رو داره، ولی این 3 قسم دوم رو ملاحظه بفرمایید که به چه شکل است. در عبارت می‌فهمد و غیر و ذات العاده، که اینو تا جلسه قبل تا اینجا ما خوندیم. قسم دوم از زنها، سه قسم اولش که جلسه قبل مثالاش هم زدن، سه قسم دوم که غیر ذات العاده هست، می‌فهمد و غیر و ذات العاده اما مبتدعتون و اما مستربتون. اینجا در واقع غیر ذات العاده رو ایشون دو قسم کرد، گفت یا مبتدعه یا مستربه، ولی خود مبتدعه رو هم دو جور کرد که باز همون سه قسم میشه که ما پای تابلو توضیح دادیم. اما مبتدعتون، مبتدعه کیست؟ و یه من لم تستقر لها عادتون، کسی که استقرار نیافته برای او عادتی. عادتون فاعل لم تستقر هست، لم تستقر ره بخونیم درسته، لم تستقر ره هم بخونیم درسته. استقرار نیافته برای اون زن عادتی. حالا چرا استقرار نیافته؟ اما لابتدائه ها، چون اول کاره، همون مبتدئی است که ما بحثشو کردیم. او بعده، یعنی بعد از ابتداست، یعنی ابتدای کار نیست، مثلا مرتبه دومه، سومه، چهارمه، ولی ما اختلافی عددم و وقتن، ولی اختلافی برمیگرده به دم، ولی این خون با خونهای قبلی از نظر عددی و وقتی اختلاف داره. دقت بفرمایید، الان این لبتدائه ها همون مبتدئه بود که ما الان توضیحش دادیم، ولی اون بعده و اختلافی عددن و وقتن همون مستربه بود که ایشون آورد جزو مبتدئه توضیح داد. یعنی خود مبتدئه رو یه عنوان کلی داد، گفتش که عادتش معلوم نیست. خب عادتش معلوم نیست، چرا معلوم نیست؟ چون یا اول کار است یا اینکه نه اول کارم نیست، استراب در عادتش هست، اختلاف دم داره، اختلاف خون داره از نظر عدد و از نظر وقت. این همونی ما بود که تحت عنوان مستربه ما بحث کردیم، ولی ایشون آورد مستربه رو یک قسمی از خود مبتدعه قرار داد. خب این یه معناییست که برای مبتدعه کرد، و معنایی که ایشون الان کرد با معنایی که مراجع فعلی میکنن و ما هم پای تابلو توضیح دادیم، این تفاوت رو داره. این تفاوت رو داشته باشید، چون بعدن که ما میایم بحث میکنیم طبق اصطلاح کتاب میخواییم پیش بریم، بدونیم که هر جا گفتن که مبتدعه از نظر لمعه چیست، تعریفی که لمعه کرده برای مبتدعه چیست، شما باید بگید که من لم تستقر لها عاده، کسی که عادت مستقری ندارد، عادت معینی ندارد. اون وقت اگر ما بگیم کسی که عادت معینی ندارد یعنی چی؟ چرا نداره؟ بگید چون اول کار است، یا نه اول کار نیست، او بعده، یعنی بعد الابتداست، یعنی دفعه دوم سوم بعد الابتداست، منتها اختلاف دارد خون او از نظر عدد و از نظر وقت. اینجا در واقع همونطور که عرض کردم، مبتدعه و مستربه هر دو زیر مجموعه مبتدعه معنا شدن. این تمام شد. و اما مستربتون یا مستربه است. مستربه رو ایشون ناسیه معنا کرده، و هیه من نسیت عادتها، کسی که عادتش رو فراموش کرد. چون خود مستربه رو اون بالا جزء مبتدعه حساب کرد، پس یه مبتدعه رو گفت، یه مستربه رو گفت، و ناسیه رو اسمش رو گذاشت مستربه، در حالی که این مستربه نبود، مستربه رو بالا گفته. پس این اصطلاحش فرق میکنه. یعنی اگر از شما پرسیدن که لمعه به چه کسی میگه مستربه، شما میگید به همون ناسیه، اون ناسیه‌ای که ما تو ذهنمون هست که یادش رفته. خب طبیعتا این اصطلاحی که ما میگیم اسمشو که میبره آدم میفهمه، ناسیه یعنی یادش رفته، مستربه یعنی استراب توش هست، مبتدعه یعنی اول کاره. ولی این اصطلاحی که تو لوم الان هست، نه، آدم سر در نمیاره، یه خورده به اصطلاح باید یاد بگیره در واقع. یاد گرفتن میخواد، حواس جمعی میخواد. میفهمد که دو قسم کرد، گفت یا مبتدا است یا مضطربه. مضطربه یعنی چی؟ وهیه من نسیت عادتها، و اون مضطربه کسی است که فراموش کرده چه چیز را، عادتها مفعول نسیت، فاعلش که هیست برمیگرده به من، کسی است که فراموش کرده یعنی اون شخص. چی رو فراموش کرده؟ عادتها، عادتش رو یادش رفته. وقتن او عددن او معن، یا وقت عادت یادش رفته یعنی از حیث وقت ناسیه شده، یا از حیث عدد ناسیه شده، یا کلن ناسیه شده. معن یعنی دوتاش یادش رفته. بند فهمت برای اینکه شما هم دلخور نشید، اون مستربه، مستربه رو شما به اصطلاح یه جور دیگه معنا کرده بودید، ما همون معنا رو بلدیم، میگیم برای شما. و ربما اطلقت المستربت و علا حاضهی و علا من تکرر لحدم ما عدم استقرار العاده لها. و گاهی اطلاق شده مستربه علا حاضهی، یعنی بر ناسیه، یعنی ما ناسیه رو داریم، و بر کسی که تکرار شده برای اود خون. تکرر لها چی؟ تکرر ادم، تکرار شده براش خون. ما عدم استقرار العاده لها، یعنی بارها و بارها خون دیده ولی عادتی براش مستقر نشده از نظر وقت و عدد، این میشه مضطربه. در واقع ایشون این مضطربه ای که ما پای تابلو توضیح دادیم، ما گفتیم مضطربه یعنی عادت معینی ندارد. این مستربه رو یه بار برد زیر مجموعه مبتدعه معنا کرد، یه بار آورد زیر مجموعه مستربه معنا کرد، ولی خود مستربه رو ناسیه حتما معنا کرد. گفتیم مستربه معناش چیست؟ گفت ناسیه، طبقه یه معنا فقط ناسیه. طبقه یه معنای دیگه ناسیه هم باشه، ناسیه هم باشه، ولی اون مستربه ای که ما اون بالا تو مبتدا برده بودیم اونجا، اونم بیاد اینجا. خب اون وقت روی این حساب باز اونی که ما میخواستیم نشد، چون اونی که ما پای تابلو گفته بودیم مستربه رو یه جور معنا کرده بودیم. مستربه رو استراب داره، ولی ایشون این مستربه ای که استراب داره یه بار اسمشو گذاشت مبتدعه، برد تو مبتدعه، یه بار آورد کنار ناسیه و زیر مجموعه عنوان مستربه قرار داد. و گاهی اطلاق می شود مستربه به علا حاضهی، حاضهی یعنی بر ناسیه، ناسیه یعنی حاضهی یعنی من نسیت عادتها، و علا من تکرر لحد دم، و بر کسی که تکرار شده برای او دم، ما عدم استقرار العاده لها عددن و وقتن، ولی عادت وقتی یا عددی براش معین و مستقر نشد. خب اگر ما مستربه را از به اصطلاح از اون زیر مجموعه مبتدا در آوردیم، آوردیم اینجا کنار ناسیه گذاشتیم، و مبتدا فقط یه حالت پیدا میشه، و تختص المبتدا اذن، اختصاص پیدا میکند مبتدا در این صورت به کسی که دیده اون خون را در مرحله اول. اذن، اذن یعنی در این صورت. در چه صورت؟ یعنی در این صورت که ما مستربه را از اونجا ورداریم و بیاریم کنار ناسیه و بگیم ناسیه و مستربه هر دوش اسمش مستربه هست. اگر مستربه را از زیر مجموعه مبتدا ورداریم، اون وقت در این صورت مبتدا یه فرد پیدا میکنه، تختص یعنی اختصاص پیدا میکنه مبتدا به کسی که دفعه اول میبیند. خب پس الان خود مبتدا هم دوتا معنا براش شد، مستربه هم دوتا معنا براش شد. ول اول و اشهر، معنای اول مشهورتر است. معنای اول که برای مبتدا ذکر شد این شد که گفت مبتدا یعنی کسی که عادت معین ندارد، اینطوری معنا کرد، نه اینکه کسی که دفعه اول خونه، نه عادت معین ندارد. و این کسی که عادت معین هم ندارد دو تا فردم براش ذکر کرد، گفت چون اول کار است یا اینکه استراب درش هست. ول اول و اشهر، اول رو یه فلش بکشید ببرید بالا، بالا اونجا گفتش که هیه من لم تستغر لها عادتن عادتون اما لبتدائها او بعده ما اختلافی عددم و وقتن. مبتدعه رو معنای اولی که کرد این بود، بعد دوباره یه معنای دومی برای مبتدعه کرد. گفت مبتدعه اون کسیست که دفعه اول خون میبیند، که همین سطر معنا کرد. گفت تختص المبتدعتو ازن به من رأته اول مره. این المبتدعتو من رأته اول مره، این معنای دومیست که برای مبتدعه ذکر کرد. اون بالا معنای اول ذکر کرد، اینجا معنای دوم ذکر کرد. اون وقت همچنین مستربر هم دوتا معنا کرد. مستربر رو در سطح دوم اینطوری معنا کرد و هیه من نسیت عادت ها، مستربه یعنی ناسیه. پس این معنای اول مستربه شد، من نسیت عادت ها وقتن او عددن او معن، این معنای اول مستربه است. پس اگه شما از شما پرسید که معنای اول مستربه در لومه چیست، شما بگید مستربه یعنی ناسیه. روب ما اطلقت معنای دوم است که برای مستربه میکنه. میگه مستربه کیست؟ میگه که ناسیه و کسی که مکرر خون میبیند و استقراری هم برای اون عادتش نیست. یعنی در واقع مستربه به معنای دوم هم شامل ناسیه میشه، هم مستربه میشه که تو ذهن ما هست. این دوتا معنا رو داشته باشید تا بعدن، چون در صفحه بعد نیاز به این دوتا معنا پیدا میشه. ولی یعلم، این یه بحث که یه تقسیم بندی ساده بود، البته تقسیم بندی که ما ذکر کردیم که خب بسیار ساده و روان و اسما هم روشه، ولی دوباره این ترجمه‌ای که ایشون فرمودن و توضیحاتی که دادن یه مقدار در واقع پیچیدگی درست کرد، خب از این رد بشه. مطلب دیگه‌ای که اینجا هست این استش که یک قاعده‌ای در فقه داریم و در بحث حیض به نام قاعده امکان. قواعد فقهی به مسائل کلی میگن که شارع فرموده به عنوان یک قاعده کلی. مثلا فرض بفرمایید که قاعده طهارت، که ما این رو به عنوان اصالت طهارت، این قاعده کلی است که میگن همه چیز پاک است، این قاعده است. قاعده ید، مثلا اگر کسی چیزی دستش هست ید اماره ملکیته. مثلا قاعده لازرر، اینا قواعد فقهیه. حالا فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی چیه؟ مسئله فقهی جزئی، قاعده فقهی خب گستره بیشتری داره. فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی چیه؟ این یه بحثیست، بحث کردن. کتابهایی که قواعد فقهی رو بحث میکنن اینا رو بحث کردن. خب این مباحث هست که قاعده فقهی چیه، قاعده اصولی چیه، مسئله فقهی چیه، فرقهاش چی هست. اینا در جای خودش بحث میشه که الان حالا ما در مقام بیان اینها نیستیم. ولی بالاخره قاعده فقهی یعنی شارع یک چیز کلی رو میگه که اینا مصداقهای متعددی دارن. مثلا وقتی که میگه که لازرر، قاعده لازرر، یعنی میخواد بگه که فرض کنید قاعده‌ای که اسر و حرج رو بیان میکنه یا ضرر رو چه میکنه، میفرماید که بالاخره احکام اسلام احکام ضرری نیستن. اگر از ناحیه حکم اسلام برای شما ضرری متوجه شما شد، اون حکم رو شارع برمی‌داره. لذا طبق قاعده لا ضرر و لا حرج ما میگیم که به اصطلاح اگر کسی روزه گرفتن براش حرجی هست یعنی سخته، یا ضرری هست یعنی ضرر داره، خب روزه نگیره. اگر وضو گرفتن براش ضرری هست یا حرجی هست، خب وضو نگیره، تیمم کنه. الی آخر این قاعده ضرر و حرج جاهای متعددی در واقع از فقه کاربرد داره. حالا یه قاعده در بحث حیض داریم که قاعده امکان بهش میگن. قاعده امکان یه قاعده است که برای ما به اصطلاح طول و عرض عادت ماهانه رو مشخص میکنه، یعنی یک نشانه های به ما میده که میگه با این نشانه ها شخص باید خونی که میبینه عادت حساب بکنه. قاعده امکان به این معناست که میگه که اگر خونی که شخص دید امکان داشت که حیض باشه، یعنی شرایط حیض رو داشت. حالا شرایط خودش میگه که مثلا شرط حیض اینه اینه، حالا میگه اگر شرایط رو داشت یعنی زمینه حیض بودن رو داشت، این رو حیض حساب بکند. به عبارتی دیگر میخواد بگه که اگر کسی خونی رو دید، زنی خون دید، این رو بنا رو بذاره برای این که حیض است، بنای اولیه. چطور در به اصطلاح اشیا اصل طهارت بود، در لحوم اصل حرمت بود، اینجا هم در خونی که شخص میبینه اصل این است که این حیض حساب کنه. منتها با یه شرایطی، مثلا یه شرطش اینه که 3 روز کمتر نباشه. این قاعده امکان به ما میگه که اگر امکان داشت شما حساب کن. خب اگر 3 روز کمتر بود دیگه امکان نداره من حساب کنم. یا 10 روز بیشتر نباشه. اگر 10 روز بیشتر بود دیگه شرط حیض رو نداره، پس امکان نداره که من حساب کنم. بله، یه چیزی که در چارچوب شرایط حیض بگنجه، مثلا 3 روز بیشتر باشه، 10 روز کمتر باشه، فاصلش با حیض بعدی قبلی بیش از 10 روز باشه. ولی اگر نه، حیض قبلی مثلا شخص پاک شده، حالا 1 هفته نشده، باز عادت شد، اینجا نمیتونه بگه من عادتم حیضم، چون قاعده امکان به ما شرایطی رو دست ما میده. پس قاعده امکان یه حرف کلی به ما داره، میگه که من یه شرایطی میذارم، اگر این شرایط بود شما دیگه هر جا این شرایط رو دیدی که مخالفتی با این شرایط نداره، اونجا بگو که این خونی که میبینم حیض است. این رو بهش میگن قاعده امکان. حالا قاعده امکان رو بخوانیم تا یک بحث دیگه بعدش شروع میکنیم. میفهمد ولی یعلم ان کل دم تراه المرأة، باید دانسته بشه که هر خونی که میبیند آن خون را زن. فاعل تراه المرأة، فاعل ترا مرأة هست. خب رعا یرا، یرا صیغه چهارمش میشه ترا، یرا یریانه یرانه ترا، ترا که مؤنثه، فاعلش البته مرأة است، فاعلش ضمیر نیست. این هویی که اینجا هست مفعول تراست که برمیگرده به دم. میبیند آن خون را زن، هر خونی که میبیند آن را زن، متا امکنه کونه حیضن، موقعی که ممکن باشد بودن آن حیض، موقعی که ممکن باشد، چی ممکن باشد؟ کونه حیضن یعنی حیض بودنش ممکن باشد. به حسب سنها، یکی از جهت سنه که مثلا کسی فرض کن به حد بلوغ رسیده باشه، چون قبل از بلوغ مثلا نباشه، یا مثلا به حد یائسگی نرسیده باشه، یکی از نظر سن چارچوب داره، و به حسب سن و به حسب مدت دم، مدت خون، به ان لا ینقص عن ثلاثه، به این که کمتر از 3 روز نباشه، ولا یزید عن عشره یا عشره، و بیشتر از 10 روز هم نباشه، و باز به حساب دوام، یعنی به حسب سنها و مدت دم و دوامه، یعنی به حسب دوام که متوالی باشه، که توال ثلاثه که شرط کردیم 3 روز پشت سرم باشه، و وصفهی، وصف حیزم داشته باشه، کل قوی، که خون قوی باشه. حالا خون قوی چی هست؟ مثلا انظر رنگ پر رنگ باشه میشه خون قوی، که بعدن در صفحه بعد در پاورقی 1 بحث قوی رو انشالله مطرح میکنه و ما هم میخونیم انشالله. کل قوی که پر رنگ مثلا باشه، معد تمییز، اونجایی که خونها چند جور هست، گاهی یه نفر در واقع در یک مدت طولانی خون ریزی داره، یک وقت از همه این خونها یک شکل و یک ماهیت دارن، اونجا دیگه قوی و ضعیف نداره. ولی نه، یه وقت هستش که گاهی مثلا پر رنگ میشه، گاهی کم رنگ میشه، گاهی مثلا فرض کنید که با حرارت میشه، گاهی بی حرارت میشه. مثلا فرض کن اگر این حالتها رو داره، این میشه دارای تشخیص، یعنی خونی که انسان تشخیص میده، صفتاش با هم فرق میکنن، اون وقت اونجا در واقع وصف تعیین کننده هست. اگر طولانی خون میبینه، خب کجاشو عادت قرار بده؟ اول ماه، وسط ماه، فرض کن مضطربه است، فرض کن ناسیه است، مشکل داره، اینجا چه کار بکنه؟ اینجا ما میگیم که اگر خون صفاتش فرق میکنه، اون خون قوی تر رو حیض قرار بده، خون ضعیف تر رو استحاضه قرار بده. یا به حسب محل، اگر ما محل رو معتبر دونستیم، محل کل جانب که در قسمت فرج مثلا از سمت راست هست یا از سمت چپ هست، این رو بهش میگن محل. البته محل رو ایشون تعبیری که داره میگه این اعتبرناها، اگر ما این رو معتبر دونستیم، که انه میخواد بگه محل معتبر نیست، به نظر شریف ایشون معتبر نیست، چون در بعضی از روایات شخصی میاد خدمت امام سوال میکنه راجب یکی از افراد خانوادهش که در محل حیض اون شخص یه دوملی هم داره که اونم خون ریزی داره. وقت احتمال میده که این خونی که در واقع این شخص میبینه مربوط به عادت ماهانه نباشه، مربوط به اون دومل باشه و مربوط به حیض نباشه. اون وقت حضرت اونجا یک راهنمایی که میکنن، میگن مثلا اگر از سمت راست فرج باشه این حیض است، اگر از سمت چپ باشه دومل هست. ظاهرا فرضم این استش که اون دومل در سمت چپ قرار گرفته باشه. و تو بعضی از روایات سمت چپ رو گفتن، اگر گفتن از سمت چپ باشه در واقع حیض هست. چون یه اختلافی اینطوری هست، به نظر شریف شهید سمت راست یا چپ بودن معتبر نیست، چون ظاهرا خون حیض از رحم میاد و رحم هم سمت چپ و راست نداره و در واقع در وسط قرار میگیره و ملاک چپ و راست یک ملاک در واقع کلی نمیتونه باشه. بله، میتونه ملاک در مورد خاص باشه، یعنی در یک مورد خاصی که شخص یک مریضی مشخصی داره و یک جراحتی یا یک دوملی در یک قسمت مشخصی از بدنش داره، بگیم اون قسمت مشخص اگر خون ریزی داره مثلا حیض نباشه، در یک جای دیگه باشه مثلا حیض باشه، این در واقع میشه قضیه شخصیه. اون وقت اگر یک روایت قضیه شخصیه شد، یعنی انسان احساس کرد که این روایت یه جوریه که امام وظیفه این شخص رو گفته، این رو نمیشه به عنوان یک چیز کلی قلمداد کرد، اون وقت از اون نمیشه ما استفاده کنیم. لذا بعضی از فقها مسئله محل رو مثلا در نظر گرفتن، گفتن مثلا اگر از سمت راست باشه مثلا حیض است، از سمت چپ باشه مثلا استحاضه است مثلا، یا برعکس. مثلا بعضی ها هم گفتن که نه، این مسئله محل اگرم در یه روایتی بوده یک قضیه شخصی بوده و ما نباید اون رو سرایت بدیم و به همه افراد و بخواییم از روش در واقع فتوا بدیم. از عبارت شهید هم در میاد که خود ایشون این محل رو قبول نداره، ولی خب میخواد بگه که اونایی که قبول دارن، قاعده امکان به ما چی میگه؟ میگه که چیزی که شرایط حیض را دارد، ممکنه یکی از شرایط حیض چی باشه؟ محلش باشه. که مثلا بگیم اینی که از این محل میاد حیض است، اونی که از اون محل میاد حیض نیست. ممکنه حالا کسی اینو بگه. میگه اگر کسی گفت، خب اینم جزو شرایط چی میشه؟ حیض میشه. و نحو ذلک، امثال این شرایط، مثل فاصله دو حیض که باید 10 روز باشه، یکی از شرایطی که باید در قاعده امکان در نظر بگیریم این است که همونطور که اون بالا گفتیم که مثلا حداقل 3 روز، حداکثر 10 روز، یکی دیگه از شرایط این است که فاصله دو تا خون دیدن باید کمتر از 10 روز، یعنی اون پاکی وسط باید کمتر از 10 روز نباشه. پس نحو ذلک را اگر از شما خواستن که مثال براش بزنید، بگید فاصله دو حیض باید لااقل 10 روز باشه، 10 روز به بالا باشه. خب حالا چی قاعده امکان به ما چی میگه؟ دوباره میخونیم. میگه کل دم تراه المرأه، هر خونی که زن میبینه، متا امکن کونه حیضن، اگر امکان داشته باشد حیض بودنش. حالا چطوری امکان داره؟ از نظر سنی، از نظر نمیدونم صفاتی، از نظر وقتی، مثلا فرض کنید دوامی، اینا از نظر نظرات مختلف. اگر امکان داشته باشد که حیض باشد، یجعل حیضا. قاعده امکان به ما اینطوری میگه، میگه در صورت امکان، یعنی حد الامکان، اینو حیضش قرار بده، مگر اینکه حالا شرایط بهش نخوره، او یه بحث دیگه است. بلا فرق بین ذات العاده و غیرها، فرقی هم نداره که شخص عادت داشته باشه یا نداشته باشه. خب قاعده امکان رو هم ما یاد گرفتیم، اگر از ما گفتن که قاعده امکان چیست، میگیم یک قاعده فقهی شرعی است در بحث حائض هست و این قاعده به ما میگه که خونی را که زن میبیند حد الامکان حیض قرار دهد. حد الامکان یعنی چی؟ یعنی اگر شرایطش رو داره خلاف شرط نیست این رو عادت بداند. خب قاعده امکان در واقع یه اصل برای ما درست میکنه، یه پیش زمینه درست میکنه. پیش زمینه یعنی ما بنا رو بذاریم بر این که هر خونی که دیده میشه بنا رو بذاریم بر این که این رو حیض بدانیم، بنامون اصلا بر این باشه، مگر اینکه یه جورایی بشه که نتونیم، جورایی بشه که نتونیم که مثلا فرض کنید کمتر از 3 روز باشه فرض کن، یا اون شرایط دیگر رو نداشته باشه. اینم تمام شد. باز بحث دیگری که الان شروع میشه، خب دقت بفرمایید، تا اینجا بحث ما سرراسته. بالاخره اون کسی که دارای عادت وقتیه هست یا عددیه هست یا وقتیه و عددیه هست، خب وضعیتش تقریبا روشنه. به خصوص عددی که روشن‌تره، یعنی در واقع از این اونایی که دارای عادت هستن اگر وقتیه و عددیه باشه که خب تکلیفش روشنه. یعنی یک شخصی بوده که همیشه 7 روز بوده وضعیت او، از اول ماه هم بوده، حالا یه وقت یه مسئله برش عارض شد، یه بیماری مثلا عارض شد، مثلا حالا بعد از زایمانه یا یه وضعیت های دیگه هست که این شخص در واقع خونریزی مستمر داشت. اگر خونریزی مستمر داشت کی عادت قرار میده کی عادت قرار نده تکلیفش روشنه. بگیم که تو که عادت مشخص بوده، اول تا هفتم هر ماه بوده، حالا اگر 3 ماه 4 ماه خونریزی داشتی، اول تا هفتم هر ماه را عادت قرار بده، بقیه را استحاضه قرار بده، این تکلیف شما. حالا اگر کسی میگه که من فقط عدد رو دارم، که معمولا هم اینطور هست که در واقع وقت خیلی دقیق نیست که انسان بیاد، حالا با کم و زیاد شدن ماهای قمری هم و این که بالاخره به مسافرت رفتن، گرما و سرما، استرس، اینا هم رو انسان تأثیر میذاره، دقیقا نمیشه انسان بگه که من وقتم همیشه مثلا 1 ماه هست یا 5 ماه هست. خب با 1-2 روز این ور اون ور، پس صاحب عادت وقتیه مثلا کمه، بیشتر رو عدد حساب میکنن. عدد هم حالا ممکنه که با 1 روز این ور اون ور عدد درست بشه، مثلا رو 7 فرض کن مستقل میشه. کسی میگه که من همیشه عادتم این هستش که 7 روز ببینم. خب این شخص هم که عادتش این است که 7 روز ببینه، این اگر 3-4 ماه پشت سرم خونریزی داشت، از هر ماه 7 روز رو برمی‌داره. حدود زمانش هم همون حدود زمانی میگیره، مثلا همیشه فاصله 2 تا عادتش مثلا فرض کنید که 25 تا 30 روز است، همون حدود زمانی رو در نظر میگیره. این هم تکلیفش روشن شد. و حالا اگر کسی به اصطلاح اصلا دارای عادت نبود، دارای عادت نبود در واقع غیر ذات العاده هست، دارای ذات عادت در حالت سلامتی مشکلی نداره، مثلا مبتدا است، خب بعد از وقتی که دید قاعده امکان به ما میگه که شما که مبتدا هستی هر وقت خون دیدی بگو این حیض است و مثلا تا 3 روز هم ادامه داره، هر وقت هم پاک شده که پاک شدی دیگه، حالا یا سر 5 روز یا 6 روز یا 7 روز، اینم تکلیفش روشنه، کسی که عادت نداره. خب ناسیه چی؟ ناسیه از ما بپرسه، میگیم خب شما هم هر وقت که خون دیدی، البته با رعایت قاعده امکان، هر وقت که خون دیدی این رو عادت حساب کن و ناسیه هم خون میبینه، بالاخره 10 روز نمیکشه در حالت سلامتی و در حالت عادی، 7-8 روز بعد پاک میشه. خب این هم تکلیفش روشن. مضطربم درسته اضطراب داره، یه وقت مثلا 5 روز پاک میشه، یه وقت 7 روزه، ولی بالاخره تا قبل از 10 روز پاک میشه، اینم مشکلی نداره. ولی اونی که در واقع مشکل ایجاد میکنه این استش که خون از 10 روز بگذره. پس اگر خون شروع بشه و به 10 روز نرسه، هیچ کدوم از این 6 گروه مشکل ندارن، قاعده امکان رو میگیرند و قبل از 10 روز هم که پاک میشه، تکلیفش روشن. اگر خون از 10 روز رد شد، مثلا به 1-2 ماه کشید، گاهی مثلا 6 ماه کسی حالا مریضی است که پیدا میشه و این حالت ادامه پیدا میکنه، خب اگر به چند ماه کشید و بالاخره از 10 روز خلاصه رد شد، از 10 روز رد شد، حالا اونی که عادت داشت، یعنی اون 3 گروه اول که عادت وقتیه دارند یا عددیه، یا وقتیه یا عددیه، اونا هم تکلیفشون روشنه، یعنی خون از ده روزم رد بشه اونا مشکل ندارن. مثلا فرض کن 6 ماه خون میبینه، هر ماه 7 روز، چون طبق عادت قدیم خودش هر ماه 7 روز اوایل ماه، اونم مثلا فرض کن وقتش هم اگه دقیق هم نبوده بالاخره اوایل ماه بوده یا مثلا اواسط ماه بوده، هر زمانی که بوده 7 روز رو این حالت برای خودش قرار میده. اینم تکلیفش روشن، خیلی مشکل نداره. ولی اونجای مشکل ایجاد میشه که شخص دارای عادت نیست، یعنی اون سه گروه بعد که دارای عادت نیست، مثلا مبتدا است، یعنی از اول کار این مثلا خونریزیش ادامه پیدا کرده یا یادش رفته یا مضطربه هست، حالا خونریزی هم ادامه داره، این چه کار کنه؟ این بالاخره هر ماه 10 روز رو میتونه عادت قرار بده، بیش از 10 روز که آدم حیض نمیشه که، هر ماه 10 روز رو و بقیهش رو استحاضه قرار میده. خب حالا کدام این روزها رو عادت قرار بده؟ مثلا از اول تا دهم رو، از دهم تا بیستم رو، از بیستم رد شده نمیدونه که و فرض کن زمانم نداره که، اینجاست که یه مقدار کار مشکل میشه. اون وقت این شخصی که در واقع مضطرب چیز هست، چند ماه پشت سر هم خون میبینه، این رو باز دو گروه میشه. یعنی الان ما تو چی داریم بحث میکنیم؟ الان ما بحثمون رو آوردیم روی قسمتی که شخصی، یعنی بحث ما مستقر شده روی این محور، محور بحث اینه، یک شخصی مدتی پشت سر هم خون میبینه، یعنی از 10 روز رد شد. چون از 10 روز رد نشه که حالا هر کدوم از اون 6 قسم باشه مشکلی علل قاعده نداره، ولی این که از 10 روز رد میشه محور بحث ما اینه. اون وقت تو این بحثم اگر از 10 روز رد میشه، ما سه گروه رو که دارای عادت بودن اون رو از بحث خارج میکنیم، چون اونها مشکلی ندارن واقعا. و اون شخصی که مثلا 7 روزه، خب همون هر ماه 7 روز رو عادت قرار میده، اون کار نداره. ولی اون قسمتی رو الان ما بحث میکنیم که از 10 روز رد شده ولی عادتش هم معلوم نیست، یعنی اون سه گروه بعدی. خب حالا اگر هر کدوم از این سه گروه به ما مراجعه کردن به عنوان مسئله دون، از ما سوال کردن که از 10 روز رد شده یا چند ماه خون ریزی داره، عادت معینی هم فرض کن که نیست، اینجا از اینها سوال میکنیم، میگیم شما که به اصطلاح 1 ماه 2 ماه 3 ماه این حالت برات هست، آیا این خونها از نظر صفاتی با هم فرق دارن یا یک جور هستن؟ اگر فرق دارند، اون خونی که صفت حیض داره حیض قرار بده، اون خونی که صفت حیض نداره استحاضه قرار بده. ولی اگر فرق نداره، میگه نه یه دست و یه رنگ هست، مثلا فرض کن یه جور هست و هیچ فرق نداره، اون وقت اینجا یه مقدار کار برای ما مشکل میشه که فرض این هستش که چند ماه خون ریزی پشت سر همه، قبل از این چند ماه هم وضعیت این زن مشخص نبوده، الان هم این خونها هیچ صفت مشخص کننده‌ای که این حیض باشه یا اون استحاضه باشه ندارن، این رو ما چه کار بکنیم؟ اینجا روایات آمدن گفتن که اگر شما هیچ چاره‌ای ندارید، حتی یکی از چاره‌های این استش که انسان به اقوامش مراجعه کنه و مثلا به مادر، دختر، خواهر، مثلا دختر خاله، این افرادی که در واقع هستن و اونا مثلا یه عددی تقریبا به دست بیاره. اگر مثلا اونا نبودن یا اونا مثلا عادت‌هاشون یا عادت‌هاشون مختلف بود و بالاخره از اون راه نشد انسان مشکلش حل کنه، شارع آمده یک راهی رو پیش پای شخص گذاشته که این راه رو گفته که شما در ماه بالاخره بین 3 تا 10 روز، خلاصه 3 روز که حتما عادت قرار بده، حد اکثر هم 10 روز، اختیارم دست خودته. این اجمال بحث است که انشالله میخونیم در واقع. خب نقطه در واقع مشکل بحث که بیشتر، البته از نظر فهمی خیلی مشکل نیست، بالاخره انسان رساله فارسی مراجعه میکنه و اگر از 10 روز گذشت زاد عادت بود چه بکنه، مثلا زاد عادت نبود چه بکنه، از نظر فهمی متوجه میشه. ولی از نظر عبارتی که خب باید دقت کرد، میفرماید ولو تجاوز دما عن العشره، عشره هم درسته بخونیم، عشره هم درسته، اگر رد بشود خون از 10 روز، فذات العادت العددیه، فذات العادت العددیه، کسی که دارای عادت عددی هست، سواء کانت وقتیتا ایزن املا، حالا وقتی هم باشه یا نباشه، این مشکلی نداره کسی که چند ماه خون ریزی داره ولی عدد از قبل داشته، تأخذ و عادتها، یعنی همون عادت خودش رو میگیره، یعنی عادت عددیش رو میگیره، فتجعلها هیزن، همون هفت روز رو یا پنج روز رو یا چهار روز رو هیز قرار میده، ول باقی استحاضت و ذات العادت الوقتیه. حالا کسی از نظر وقتی عادتش معلوم بوده، مثلا همیشه پنجم ماه عادت میشده یا همیشه پونزدهم یا همیشه اول ماه، ولی عدد مضطرب بوده. حکمها فی مدت الهیز حکم المضطربه، این از نظر وقتی حکم مضطربه رو داره، چون اینجا وقت دیگه تعیین کننده نیست، چون پشت سر هم این شخص داره خون میبینه که بعدن میاد. پس اگر خون از ده روز گذشت، فقط یک گروه هستن که تکلیفشون روشنه و اون استش که کسی عدد داره، عدد داره، در واقع هر ماه همون عدد رو اختیار دستش هست، که البته روزش دست خودش، که مثلا این هفت روز رو کجای این ماه قرار بده، اوائل ماه قرار بده، اواسط ماه، اونی که فکر میکنه که در واقع به گمانش هست همونجا قرار بده. پس ذات العاده عادتش رو میگیره، عادت البته عددیه فقط. ذات و تمیز چی؟ حالا عادت عددیه نداره ولی خونش دارای تمیز هست، یعنی دارای تشخیص هست، یعنی تو این چند ماه شکل‌های مختلفی داره این خون ریزی. تمیز یعنی چی؟ تمییز رو توضیح میده. و هوا کون دم نوعین، دو نوع خون میبینه، او انواع، یا سه چهار جور خون میبینه، حالا انواعش رو خواهیم گفت از نظر صفت. خب و ذات و تمیز من المبتدعت بالمعنی الاول، مبتدع به معنای اول همونی بود که گفت من لم تستقر لها عادتون، کسی که عادتی برای اون مستقر نشده، که اون مبتدعه شامل چی میشد؟ گفتیم هم شامل مبتدعه میشه هم شامل مضطربه میشه. بنابراین و ذات و تمیز من المبتدعت و المضطربه، مضطربه به معنای اول هم همون ناسیه بود دیگه. پس اینجا مبتدعه رو اونجایی که میگه بالمعنى الاول، بالای بالمعنى الاول یا زیر بالمعنى الاول بنویسید که من لم تستقر لها عاده، کسی که عادتی ندارد، که دو فردم داشت، که عادتی که ندارد چون ابتدای کار هست یا استراب هست. خب پس این مبتدعه رو حتما بنویسید اون بالمعنى الاول، یعنی من لم تستقر لها عادتون، که خود ایشون معنا کرد، معنای اولی که کرد همون بود دیگه. این راجع به این. بعد ول مستربه، نه اینکه ما اون مبتدا رو ما اونجا دو فرد براش گذاشتیم، مستربه رو زنش بنویسید ناسیه، چون مستربه ای که خود ایشون معنا کرد گفت من نسیت عادتها دیگه، معنای اول مستربه این بود دیگه. خب مستربه، چرا ما مستربه اینطوری معنا کردیم؟ نه اینکه اون مبتدا رو دو فرد بهش دادیم، برای مستربه ما یه فرد بیشتر نموند، که پس ناچاریم مستربه رو همینطوری معنا کنیم. پس اینطوری اگر معنا کنیم در ادامه دیگه گیر نمی کنیم، میگیم ذات تمیز از مبتدعه که دو فرد داره و مستربه که زیرش می نویسیم ناسیه، تأخذهو، میگیرد این تمیز را، یعنی به اون تمییز را، به اصطلاح تمییز درسته، ولی ما که تمیز میخونیم یه خورده به اختصار میخونیم، خب به اختصار در واقع میخونیم که تمییز یعنی تشخیص، به اصطلاح میگیرد اون تشخیص را. تشخیص رو میگیره یعنی چی؟ توضیح میده، به ان تجعل القویه هیزن و الضعیفه استهازتن، قوی رو هیز میگیره، ضعیف رو استهازه میگیره، به شرط تجاوز حد، عدم تجاوز حد قلتن و کسرتن. دقت کنید اینجا یه مقدار عبارت سنگینه و جا داره که انسان یه استراحتی بکنه و دوباره این عبارت رو با دقت گوش بده، که ذهن در واقع یا در محیط ساکتی باشه که حتما متوجه بشه که چی میخواد بگه. کسی که خون از ده روز رد شده و فرض کنید که عادت عددی هم نداره، که چهار قسم میشه، عادت وقتی داره، یا اینکه اصلا جزء اون سه گروهی است که عادت نداره. این چهار زن، پس یکی از عادت‌های اون، در واقع ما شش قسم که داشتیم ها، این شش قسم دو قسمش تکلیفش روشن شد. خون از ده روز گذشته، دو قسمش تکلیفش روشنه باید چیکار کنن. یعنی اون کسیه که عادت وقتیه و عددیه داره، یا عددیه داره، این تکلیفش روشن. ولی اون کسی که عادت وقتیه داره، این میاد تو این سه قسم بعد. سه قسم دیگه که اون یه قسم از این میاد اینجا، این چهار گروه چه کار بکنن؟ چهار گروه هستن که اینها از ده روز گذروندن این خون دیدن رو، الان باید چه کار بکنن؟ اینجا ایشون میفرماید که اینا خودشون دو دسته دارن، یا تشخیص تو کارشون هست، یعنی صفات خونها با هم فرق میکنه، یا تشخیص تو کارشون نیست. فعلا اونی که تشخیص تو کارشون هست این جلسه عرض میکنیم. تشخیص تو کارشون هست، چهار گروه هم هستن. و ذات و تمیز، ذات تمیز هست، ذات تمیز. حالا از مبتدعه و مستربه و یه قسمم از بالا که اومد پایین، این درست شد که گفتش که به حکم مستربه هست که میاد. اینجا باید تشخیص رو بگیرد، یعنی قوی رو حیض قرار بدهد، ضعیف رو استحاضه قرار بدهد. این روشنه. منتها قوی رو حیض قرار بده، دو تا شرط داره. میگیم که تو حق داری خون قوی رو حیض قرار بده، بله، منتها دو شرط رو در این رعایت کن. دو تا شرطش چیه؟ خودش دو شرط رو خواهد گفت. به شرط عدم تجاوز حده. یک شرطش این است که کمتر از سه روز نباشه. یعنی فرض کن شما یک خونه پررنگ رو دیدی، میخوای این رو حیض قرار بدی. میگیم این خونه پررنگ رو به شرطی میتونی حیض قرار بدی که سه روز پررنگی خودش رو حفظ کنه. ولی اگه خونه پررنگ دیدی ولی یه روز خونه پررنگ دیدی، آیا اینم میتونی بگی که خب این یه روز پررنگ حیض؟ نه، حیض که یه روز نمیشه که، اقل حیث چقدره؟ سه روزه. پس تو میتونی اون قوی رو حیض قرار بدی، ضعیف رو استحاضه قرار بدی، ولی حیض قرار دادن قوی دو شرط داره. یکی این که سه روز این صفت رو داشته باشه، و یکی این که از ده روز رد نشه این صفت. مثلا خون پررنگ 15 روز انسان ببینه، بگه که خب من این قوی رو میخوام حیض قرار بدم، خب 15 روز که حیض نمیشه که. لذا ایش این دو شرط رو میگه، به انتج علال قویه حیضا. پس قرار ما این شد، این شخصی که این چهار گروهی که حالا ما گفتیم از خونشون هم خون ریزی مرتب دارن، حالا دارای تشخیص هستن، یعنی خون به اصطلاح عوض میشه، صفاتش عوض میشه، یا پررنگ کمرنگ میشه، به اصطلاح گرم میشه، گرم و سرد میشه فرض کنید، یا شکلهای مختلف که حالا میاد، صفاتش که عوض میشه. میگیم قوی رو شما حیض قرار بده به دو شرط. شرطش کجا گفته دو شرط رو؟ اینجا گفته، گفته به شرط عدم تجاوز حدیه. حدی حدین بوده، حدین نهی، این حدی حدین نه بوده، حد که نون در اضافه تسنیم افتاده. حده یعنی دو حد حیض. خودش تو پرانتز گفته قلتن و کسرتن. یه حد از نظر قلت داشت، کمی داشت، حد اقل به اصطلاح. یه حد از نظر کسرت داشت، حد اکثر. پس زیر حده بنویسید حد اقل و حد اکثر. یعنی دو تا حد حیض چی هستن؟ یه حد اقلشه که سه روزه، یه حد اکثرشه که ده روزه. میگه به شرطی که این قوی از دو حد تجاوز نکند. از دو حد تجاوز نکند یعنی چی؟ یعنی از حد اقل کمتر نشود. تجاوز اینجا معنی کمتر شدن، و از حد اکثر بیشتر نشود. دقت بفرمایید، تجاوز دو جور من معنا کردم ها. تجاوز نکند از دو حد حیض. اولا حدی رو بنویسید، حد اقل و حد اکثر. اون وقت زیر تجاوز حدی بنویسید، یعنی حد اقل سه روز باشد، حد اکثر ده روز باشد. اینم برای روان فهمیدن. اون وقت تجاوز نکند از حد اقل یعنی چی؟ که میگیم حداقل 3 روز باشد، یعنی کمتر نباشد. تجاوز نکند از حد اکثر یعنی چی؟ یعنی بیشتر نباشد. پس تجاوز همیشه به معنای بیشتر بودن نیست. تجاوز تو 10 روز به معنای رد شدنه، ولی تو 3 روز به معنای رد شدن به این طرفه، یعنی رد شدن به طرف داخل مرز، یعنی 2 روز و تجاوز، یعنی کمتر شدن. خب به شرط عدم تجاوز حد، یعنی از حد اقل حیث که 3 روز است کمتر نباشد، و از حد اکثر حیث که 10 روز است بیشتر نباشد. پس من تو این جمله‌ای که گفتم از حد اقل که 3 روز است کمتر نباشد، هم کلمه تجاوز رو معنا کردم که یه جا کمتر نباشد معنا کردم، یه جا بیشتر نباشد معنا کردم، هم تجاوز معنا شد، هم حد معنا شد، حد اقل و اکثر معنا شد. هم حد اقل رو گفتم چند روزه که حد اقل 3 روزه، حد اکثر هم 10 روزه. اون وقت حدی ه، ه برمیگرده به حیز، یعنی به اصطلاح دو حد حیز، دو حد اقلش، دو حد حیز که یکی حد اقل بود یکی حد اکثر. خب این تمام شد. پس مضطربه میاد قوی رو حیز قرار میده به دو شرط. بعد فرمود و ضعیفه استحاضتن، یعنی تجعل و ضعیفه استحاضتن، ضعیف رو استحاضه قرار میده، ولی باز به یک شرط. شرطش این است که مجموع مدت این ضعیف و مدت پاکی از خون کمتر از 10 روز نباشد. خودش این شرط رو خواهد گفت. به انتجر القویه هیزن و ضعیف استحاضتن به شرط، این به شرط، شرط اول میخوره به اون هیز، به شرط عدم تجاوز حده قلتن و کسرتن، و عدم، این عدم شرط اون ضعیفه. قوی شرطی داشت، یعنی دوتا شرط داشت که گفتیم خون ضعیف رو استحاضه قرار بدم، این خون ضعیف باز شرط داره. شرطش اینه که عدم قصور ضعیف، این ضعیف قاصر نباشد، یعنی کم نباشد، ضعیف و آنچه که اضافه می شود به آن ضعیف و ما، یعنی آنچه که یضاف و اضافه می شود الی، یعنی به اون ضعیف، من بیان از ما هست، از ایام پاکی، یعنی چند روزان پاک هست. ضعیف و پاکی رو هم عدم قصور ضعیف و ما یضاف و الیه من ایام نقا ویرگول، عدم و قصور ضعیف ان اقل طور، این ان اقل طور جار و مجرور متعلق به قصوره، یعنی کمتر از اقل طور نباشد. اقل طور زیرش بنویسید 10 روز، یعنی کمتر از 10 روز نباشد. خب کمتر از 10 روز نباشد، این شرط باید باشه، یعنی این شرط باید تو حیض باشه، باید اینجا هم باشه. و تعتبر القوتو به سلاستن، حالا قوت چیست؟ به سلاستن، اللون و رائحت و القوام. خب این دوتا شرط رو که ایشون کرد تو لومعه یه مثال های براش زده، چند تا مثال زده که من یه مثالش رو برای جلسه آینده انشالله برای شما خواهم گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.